بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در این دو روایت بود، اغتسل یوم الجمعه که ظهور در وجوب داره، یک روایت بگم میگه ینبغی غسل الجمعه که ظهور در استحباب داره. ما ترهیها چیکار میکنیم؟ متعبد میشیم به صدور یکی و به ظهور همون یه دونم عمل میکنیم، اون دیگریشو ترک میکنیم. ولی جمعیها چیکار میکنن؟ جمعیها متعبد به صدور هر دو میشن، میگن هر دو اینا صادره از معصومه، تصرف میکنن در احد حمای لا بعینه، یا از ظهور وجوبی اقتصر رفع ید میکنن، میگن استحبابی با ینبغی تطبیق میکنه، یا از ظهور استحبابی ینبغی رفع ید میکنن که با ظهور اون وجوبی میسازه. اینا این کار رو میکنن. حالا ایشون دیری گفت ثمرش چیه؟ ثمرش اینه، این دوتا خبر اگر از حیث سند با هم یک رجحانی داشته باشن، اون قانون جمعی ها به اون رجحان اعتماد نمی کنن، ولی ترهی ها اعتنا می کنن. مثلا این اغتسل و ینبغی از نظر دلالت که گفتیم یکسانن، متکافئینن، ولی اگر از نظر سند احد ما رجحان داشته باشه، یعنی راوی این اعدل از او باشه، آقایون ترهی ها چی کار میکنن؟ طبق اخبار علاجیه این راجح رو میگیرن و به اون مرجوح رو رهاش میکنن، ولی جمعی ها نه. اصلا یکی از خطرات مذهب جمع همینه دیگه، یعنی بی‌اعتنایی به اخبار علاجیه. اینا جمع میکنن میگن نه، ما متعبد میشیم به صدور هر دو، ولو راوی یکیشم اعدله و عادله، ولی ما هر دو رو حکم به صدورش میکنیم، رفعیت میکنن از احد حمای لابعینه، اعمال ترجیح نمیکنن. چرا؟ میگن برای این که این دو خبر مزنون و صدور مثل دو دلیل مقتوع و صدوره. اگر دو دلیل مقتوع و صدور مثل دو آیه قرآن یا دو خبر متواتر ما داشته باشیم، مگه اونجا اعمال ترجیح میکنی شما؟ هر دو صدوراش قطعیه دیگه. همون طوری که در مقتوعه صدور اعمال ترجیح نمی کنی، هر دو رو بهش عمل می کنی، این مزنونام به مقتضای کلمات ائمه مثل مقتوعه صدورن، چون حضرت فرمودن ثقه هر چی گفته بگید ما گفتیم. پس بنابراین همون طوری که دلیل‌های مقتوعه صدور رو ما نمیام اعمال ترجیح صدوری بکنیم، مزنون و صدورها به مقتضای کلمات ائمه به منزله مقتوعه صدورن، اعمال ترجیح صدوری معنا نداره. ولی نقطه مقابل آقایون ترهی‌ها چرا میان اخذ به صدور هر یکی میکنن و دیگری رها میکنن؟ کدامش بهتره؟ ترهیها بهتره. قبلا گفتیم، اینجام گفتیم هوال اقوا، بعدن هم میگیم هوال متعین. متعین همین مذهب ترهیهاست. چرا؟ برای اینکه لا محصله برای مذهب جمعیها. که عرض کردم اون لا محصله، نمیدونم مراجعه کردید یا نه، عبارت اونجا روشن‌تره. لا محصله چه فایده ای داره؟ شما حکم بکنی به تعبد صدور هر دو، بعد به ظهور احد حمای لا بعینش عمل نکنی. پس بنابراین متعین حرف ترهیهات، یعنی متعبد به صدور یکی و به ظهور همون یکی هم عمل بکنی. بعد ایشون برای این مذهب ترهیها یک مؤید هم میاره. ایشون میفرما تأیید هم داره این آقایون مذهبی ترهیها. چرا؟ تأییدش عرفه، یعنی عرف هم تأیید میکنه این معنا رو که اگر دو خبر متناقض داشتیم، خب اغتسل ظهور در وجوب داره، ینبغی ظهور در استحباب داره، عرف هم اینو اقتضا میکنه که اگر ما دو خبر متناقض متعارض داشته باشیم، باید یکیشو بگیریم یکیشو رها کنیم. پس این آقایون ترهیها به مقتضای عرف این کارو میکنن و عرف مؤید این اخبار علاجی است و باید در متعارضین یه دونه رو بگیریم و یه دونه رها کنیم. ولی بعد بلا فاصله ایشون از یه جهت تضعیف میکنه، میگه خب اگر ما طبق اخبار علاجیه باید اونی که راجح بگیریم، خب اونجایی که متکافئه باید مخیر باشیم دیگه. ما گفتیم طبق به اخبار علاجیه علما این کار میکنن، ترهیها چیکار میکنن؟ طبق اخبار علاجیه یه دونه رو میگیرن یه دونه رو طرح میکنن. خب اگر طبق اخبار علاجیه باشه، اون اخبار علاجیه میگه اگر رجحان نبود مخیری، با حالی که علما نگفتن مخیری. از اینی که علما نگفتن مخیری، سیره علما بر تخییر نی، از این میفهمیم اون رجوع به اخبار علاجیه ضعیف میشه. ولی بلا فاصله درستش کردیشون، فرمود نه، شاید سرش اینه اینا اونجا تخییر نمیگن برای اینکه از اون افرادی هستن که اصلو از مرجحات میدونن. که نمیدونم بحثشو مراجعه کردید یا نه، آخر صفحه 202 این بحثو ایشون مطرح کردن که آیا اصل مرجح احد ماست یا تعارضا تساقطا اصل مرجعه. خب شاید این آقایونی که حکم به تخییر نمیکنن از اون افرادی هستن که اصل و مرجح میدونن، چون ینبغی میگه واجب نی، خب اصالت البراءم تأیید میکنه اینو. شاید اینا تخییر نمیگن برای اینکه ترجیح در بینه، از این جهته. و الا در قضیه یجب غسل الجمعه و یحرم غسل الجمعه اونجا میگن تخییر، این شاهده بر این که اگر اونجا نمیگن جهتش اونه. و الا اگه دلیل اینجوری باشه، اون دلیل بگه یجب غسل جمعه، اون دلیلم بگه یحرم غسل جمعه، هیچ کدومش مطابق اصل نیست دیگه. در اینجا همه میگن تخییر، یعنی هم اون عرف هم سیره علما همه قائل به تخییرن، منتها یا تخییر شرعی ظاهری در مسئله اصولیه یا تخییر عقلی ظاهری در مسئله فرعیه. ببینین هیچ کدوم اینا تو کتاب نیستا، اونایی که دیرو از خارج من اگر نمیگفتم معلوم نبود ایشون چه تخییری داره میگه. ایشون میگه اگر قائل بشیم که اینا داخل در اخبار علاجیان، تخییرش تخییر شرعیه. یعنی چی؟ یعنی اگر به دید خبر به این دوتا نگاه کنیم، این یک خبر، اینم یک خبر، خاله که دوتا خبره داخل در اخبار علاجیه میشه. داخل در اخبار علاجیه شد اذن فتخیه. یعنی چی؟ یعنی تخییر ظاهری در مسئله اصولیه، یعنی مخیری. اینو حجت قرار بدی یا او رو حجت قرار بدی. ایشون همینقدر میگن تخییر شرعی، ولی اینا رو باید بهش اضافه بکنی. اگر ما به دید خبر به اینها نگاه کردیم، گفتیم اینا خبره، اینه چیدو؟ یجب و یحرم. اگر به دید دوتا خبر به اینها نگاه کردیم، داخل در اخبار علاجیه میشن، اون وقت اذن فتخیر شاملش میشه، میشه تخییر شرعی ظاهری در مسئله اصولیه. اما اگر نه، به دید خبر نگاه نکنیم، به دید واجب و حرام نگاه کنیم، این میگه غسل جمعه وجوب داره، اون میگه حرمت داره. اگه به دید مسئله شرعی نگاه کنیم، اینجا دوران امر است بین محذورین، در دوران امر بین محذورین کی میگه مخیری؟ عقل، که یکی از اصول عملیه است. لذا میشه به حساب تخییر ظاهری عقلی در مسئله فرعی. این تا اینجا خلاصه درس دیروز. بقد یفصل، این یفصل رو بخوام بگیم، رفقایی که اون هفته قبل نبودن خلاصه چیزی عایدشون نمیشه، باز مجبوریم حرفای اون هفته رو یه مقدارش رو تکرار بکنیم که رفقایی که نبودن مطلب دستشون بیاد. ما اون هفته ای که درس شروع کردیم گفتیم دو طایفه از علما داریم ما، یه عده ترهی هن که ما خودمون از هموناییم که در متعارضه اخذ میکنیم به احده ما و دیگری رو طرح میکنیم. نقطه مقابلش عده‌ای هستن جمعی هن، یعنی در خبرین متعارضین جمع میکنن بین هما، متعبد به صدور هر دو میشن. اون وقت جمع گفتیم سه جوره، دست قبلی رو نگاه کنیم مال اون هفته رو، جمع سه جوره. یعنی این آقایونی که میخوان جمع کنن بین دوتا دلیل، یه وقت جمع احتیاج داره به تصرف در هر دو، یعنی اگر من بخوام دو تا دلیل رو جمع بکنم در هر دو باید تصرف کنم. مثالش چی بود؟ اکرم العلماء لا تکرم العلماء، فرض کنید روایته. خب اکرم العلماء میگه همه علماء واجب الاکرام هم، لا تکرم العلماء میگه همه علماء محرم الاکرام هم. خب آقایون جمعی ها میخوان جمع کنن، چیکار میکنن؟ در هر دو تصرف میکنن، اکرم وجوبی رو حملش میکنن بر جواز، لا تکرم حرمتی رو حملش میکنن بر کراهت. لا تکرم فعل نهیه، دلالت بر حرمت میکنه. ببینی چقدر گرفتاری بر خودشون درست میکنن، میان هم ظهور او رو از بین میبرن اکرم ظهور در وجوب داره، میگن به معنای جوازه. لا تکرم ظهور در حرمت داره، میگن به معنای کراهته. اون وقت این کارو میکنن، این دوتا رو با هم جمع میکنن، نتیجه چی میشه؟ علما اکرامشون جایزه علا کراهته. معناش این میشه دیگه، اگر ما بگیم اون جوازه اونم کراهته، یعنی اکرام علما جایزه علا کراهته. مثل غذا خوردن در حال جنابت. چطور غذا خوردن در حال جنابت جایزه ولی جایز مکروهه؟ اینا میان جمع میخوان در اینجا بکنن، در هر دو تصرف میکنن تا بتوانن جمع بکنن. این یک را، یعنی جمعی ها گاهی از اوقات برای جمعشون باید تصرف در هر دو بکنن. اینو گفت یک قسم اول. قسم دوم، جمع گاهی اینه جمع که اگر بخوایم جمع کنیم باید در احد همای به عینه تصور کنیم. مثل کجا؟ نص و ظاهر، ازهر و ظاهر. در نص و ظاهر و ازهر و ظاهر اگر ما بخوایم جمع کنیم چیکار باید بکنیم؟ به عینه در اون ظاهر باید تصرف کنیم، یعنی اون یحرم و اکرام العالم الفاسق رو قرینه بگیریم بر این که اون اکرم العلماء یعنی علمای عدو. خب ببینید در اینجا ما اگر بخوایم جمع کنیم بین این دوتا باید در اون ظاهره به خصوص تصرف بکنیم، بگیم اون علما مقصود علمای عدوله، اون وقت با اون یحرم و اکرام العالم الفاسق جمع میشه. این دو جور جمع، همه اینا شایستر سومیه. جمع سومی چه جوری بود؟ جمع سومی تصرف در احد همای لا به عینه بود. اون اولی تصرف در هر دو، دومی جمعش تصرف در احد همای به عینه، سومی جمعش احتیاج داره به تصرف در احد همای لا به عینه. که چند تا مثال داشت؟ دو تا مثال داشت، یعنی دو مورد داشت. ایشون یه موردش رو مثال زد، یه موردش هم من از خارج مثال زدم. پس قسم سوم کجاست؟ اون همه مقدمه بود در این قسم سوم. قسم سوم جمع به اینه که باید متعبد به صدور هر دو بشنی آقایون جمعی ها، بعد در احد همای لا به عینه بیان تصرف کنن. حالا یا در اون تصرف کنن با این جمعش کنن، یا در این تصرف کنن با اون جمعش کنن. وقت در این رابطه دو تا مثال زدیم ما، یه مثال عام و خاص منبعش که ایشون مثالش رو ذکر نکرد، یه دونم مثال تباین کلی. اینا رو گفتم برای این که این مثالی که اون هفته زدم، چون اگر این معلوم نشه این مثال درس امروز روشن نمیشه. عام و خاص منبعش کدامه؟ یه دلیل آمده میگه اکرم العلماء، العلماء عامه دیگه، جمع محلا بلا، میگه همه علماء واجب الاکرامن، میخواد شاعر باشن میخواد نباشن، عالم باشن اکرامشون واجبه، حالا شاعر بودن یا نبودن. یه دلیل دیگه میاد میگه لا تکرم شعرا، شعرا رو اکرام نکن، اینم عامه، یعنی شعرا رو شما احترام نکن، میخواد عالم باشن میخواد غیر عالم. ببینین به این دوتا دلیل میگن نسبتشون عام و خاص من وجهه، یعنی دو ماده افتراق دارن، یک ماده اجتماع. در دو ماده افتراق با هم نزاعی ندارن، در ماده اجتماع با هم نزاع دارن. ماده اجتماع کدومه؟ عالم شاعر. یه نفر هم عالمه، داشتیم تو علما، هم عالمه هم شاعره. چون عالمه اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، چون شاعره لا تکرم شعرا میگه اکرامش حرامه. این ماده اجتماعیشونه. در این ماده اجتماع این دوتا دلیل رو با هم دعوا میکنن، او میگه اکرام این واجبه، او میگه اکرام این حرامه. اما دوتا ماده افتراق داره با هم دعوا ندارن. کدوم ماده افتراق؟ عالمه غیر شاعر، شاعره غیر عالم. عالمی که شاعر نیست، اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، اونم هیچی نمیگه چون شاعر نیست. ببینین در عالم غیر شاعر ماده افتراق، عالمه اما شاعر نی. خب چون عالمه اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، اونم هیچی نمیگه چون شاعر نی. اون یکی چی؟ اون ماده افتراق شاعر غیر عالمه، میگه شاعرها اکرامشون حرامه. خب شاعر غیر اکرام یعنی شاعر غیر عالم، او میگه اکرامش حرامه، هیچی نمیگه. چون عالم غیر شاعره، این میگه اکرامش واجبه، اون هیچی نمیگه. چون شاعر غیر عالمه، او میگه اکرامش حرامه، این هیچی نمیگه. پس ببینید در این همه عام خاص منبعش اینجوریه، هر وقت گفتن این دوتا دلیل نسبتشون عموم و خصوص من وجهه، یعنی دو ماده افتراق داره که در اون دو ماده افتراق نزاعی ندارن، یک ماده اجتماع داره که در اون ماده اجتماع این دوتا دلیل با هم نزاع دارن. خب آقایون جمعی ها میخوان چیکار کنن اینجا؟ متعبد میشن به صدور هر دو، بعد تصرف میکنن در عهد حمای لا بینه. یعنی چی کار میکنن؟ مثلا میان میگن این عالم که میگه اکرم العلماء، اکرام علماء واجبه، اینو تصرف میکنن در ظاهرش، میگن مقصود علمای غیر شاعره. خب اگر گفتیم علمای غیر شاعره قابل جمعه با او دیگه، این عالم غیر شاعره، اون راجع به شاعران میگه اکرامشون حرامه. خب این آقای جمعی باید چی کار کنه؟ متعبد بشه به صدور به هر دو، بگه هم اینو امام معصوم فرموده هم اینو، پس من میگم هر دو اینا صدر من المعصوم، اما تصرف میکنه در عهد حمای لابینه به دل بخواه خودش. البته دل بخواه که نمیشه، قرینه باید باشه. اگه قرینه کرد بر این که اون علما مطلق عالما نیستن، علمای غیر شاعرن، قابل جمع با او، چون عالم غیر شاعر این میگه اکرامش کن، با او قابل جمع. یا نه اگه اون طرف رو قرینه داشت بیاد از ظهور او رفع ید بکنه، بگه اون که میگه اکرام شعرا حرامه، شعرای غیر عالم رو میگه. اگر شد شعرای غیر عالم محرم الاکرام، با این قابل جمعه، چون میگه علما اکرامشون واجبه. پس آقایون جمعی ها در اینجا اگر بخوان جمع کنن چیکار میکنن؟ میان متعبد میشن به صدور هر دو، تعویل میبرن، تصرف میکنن، یا در ظاهر این تصرف میکنن با او هماهنگ میشه، یا در ظاهر او تصرف میکنن با این هماهنگ میشه. این مثال عام و خاص من وجهش، یه جمع بین هر دو، تعبد به صدور هر دو و رفعیت و تعویل در عهد حمای لابینه. این مثال عام و خاص من وجهش که اگه نظرتون باشه، اینو من اون رو گفتم، تباین جزئی هم میگن تو منطق، به عام و خاص من وجه تباین جزئی هم میگن. پس این دو تا اسم داره، این اکرم العلماء لا تکرم الشعراء، فقط ایشون اسم عام خاص من وجهشو اون روز برد، امروز هم همینجور، ولی یه اسمی دیگه هم داره به نام تباین جزئی در مقابل تباین کلی. تباین کلی کدومه؟ اقتسل یوم الجمعه ظهور در وجود داره، یم بقی غسل الجمعه ظهور در استحباب داره. اینا با هم تناقض دارن، با هم تنافی دارن، تباین کلی دارن. اون میگه حتما حتما غسل جمعه واجبه، این میگه حتما حتما مستحبه. خب آقایون جمعی ها میخوان جمع کنن، چیکار میکنن؟ متعبد میشن به صدور هر دو، در عهد حمای لابعینه تصرف میکنن. یعنی چیکار میکنن؟ یا از ظهور وجوبی اغتسل دست بر میدارن، میگن این از اون افعلای استحبابی، خیلی ما داریم افعل استحبابی، میان از ظهور وجوبی اغتسل رفعیت میکنن، حملش میکنن کنن بر استحباب، با ینبغی میشه هماهنگ. یا نه میان از ظهور استحبابی ینبغی رفعیت میکنن، میگن این از اون ینبغی های لزومیه، مثل سوره یاسین، لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، اون ینبغی که رجحانی نی، اون ینبغی لزومیه. میان این ینبغی که ظهور در استحباب داره، از ظهور استحبابیش رفعیت میکنن، میگن ینبغی لزومیه، با اون اقتصد قابل جمعه. پس خلاصه آقایون جمعی ها در هر دو مثال قسم سوم، قسم سوم کدومه؟ قسم سوم اینه که جمعش احتیاج داره به تصرف در عهد حمای لابعینه، این قسم سوم. این قسم سوم دو تا مثال داره، یک مثال تباین جزئی که ایشون تعبیر میکنن به عام خاص من وجه، یک مثال تباین کلی. آقایون جمعی ها در هر دوی اینا چیکار میکنن؟ میان متعبد میشن به صدور هر دو، در عهد حمای لابعینه تصرف میکنن، هم هماهنگش میکنن با دیگری در هر دو مثال. ما چی؟ ما در هیچ کدام جمع نمیکنیم. یعنی چی؟ یعنی در هر دو مثال یا اکرم العلماء رو میگیریم، لا تکرم الشعراء رو میذاریم کنار، در اون یکی هم یا اقتصل رو میگیریم اونو میذاریم کنار، یا او رو میگیم اونو میذاریم کنار. پس در هر دو مثال قسم سوم جمعی ها در هر دو جمع میکنن، ترهی هم هیچ جمع نمیکنن. فقط یفسر تمام اینا مال این کلمه بود. خب یه آقای اومده تفسیر میده بین چی؟ بین این دو مثال. اگه اینا رو توضیح نمیدادم، مخصوصا آقایونی که جدید اومدن دیگه متوجه نمیشدن، یه آقایی پیدا شده تفسیر میده، میگه نه، در مثال اول حق با جمعی هاست. مثال اول کدوم بود؟ آم خاص من وقت یا تباین جزئی. در مثال اولی حق با آقایون جمعی هاست، ولی در مثال دومی حق با آقایون ترهی هاست. چرا همچی تفصیلی داده؟ میگه ها، این آقای مفصل داره میگه. با البته ایشون این تفصیل اینجا رد نمی کنه، فقط نقل میکنه، ولی صفحه 454 ایشون اشاره به این بحث میکنه، میگه یادت ما یه روز گفتیم بعضیا تفصیل میکنن و هیچی هم نگفتیم، حالا میخوام ردشون کنیم. غرض امرو ما فقط دلیل آقای مفصل رو میخونیم، اما جمعش ایشالا برای بعد ماه صفحه در 15 صفحه بعده. خلاصه مطلب ببینیم این تفصیلی چی میگه. این تفصیلی میگه در مثال اول حق با آقایون جمعی هاست، در مثال دوم حق با آقایون ترهی هاست. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه در مثال دوم تعارض بین این دوتا. بخوای طبق اقتصل بگی واجبه، ینبغی بهاش معارضه. بخوای طبق ینبغی بگی مستحبه، اقتصل بهاش معارضه. یک موردی که سلیم از معارض باشه نداریم، اما در مثال اولی داریم. در مثال اولی داریم موردی که سلیم عن المعارضه. کدومه؟ عالم غیر شاعر معارض نداره. عالم غیر شاعر اگر ما بگیم اکرامش واجبه، اون حرفی نمیزنه. پس داریم سلیم عن المعارض. اون و لا تکرم شعرا، اونم ماده سلیم عن المعارض داره. کدومه؟ شاعر غیر عالم. شاعر غیر عالم اکرامش حرامه، این هیچی نمیگه. پس بنابراین فرق بین این دو مثال اینه، در اونجایی که اون مثال دوم نسبتشون تباین کلیه، ماده سلیم عن المعارض وجود نداره. اگر بگی وجوب طبق این او معارضه میکنه، بگی استحباب طبق او این معارضه میکنه، تعارض همش. یک موردی که سلیم از معارض باشه نداریم، ولی در مثال اولی که عام خاص من وجهه مورد سلیم عن المعارض داریم. مال این چیه؟ عالم غیر شاعر، معارضه ای نداره با او. شاعر غیر عالم او با این معارضه نداره. پس چیکار میکنیم؟ در مثال اول جمع میکنیم، یعنی میایم متعبد میشیم به صدور هر دو، بعد تصرف میکنیم در احدهما لا بعینه، با اون دیگری هماهنگش میکنیم. اما در اغتسل و ینبغی که تباین کلیه مورد سلیم عن المعارض نداره، این جمعو نمیتونیم بکنیم. یا باید ینبغی رو بگیریم بگیم غسل جمعه مستحبه، اغتسل وجوبی رو رها کنیم، یا اغتسل وجوبی رو بگیریم مثل شیخ صدوق. ایشون همین کارو کرده دیگه، مرحوم صدوق غسل جمعه رو، فقط همین یه بزرگوارم هم غسل جمعه رو واجب میدونه، برای همین آمده ظهور اغتسل رو گرفته در وجوب، اون قول ینبغی رو گذاشته کنار. حالا عنایت بفرمایید. وقد یفصل، اون قسم سوم که دو تا مثال داشت، جمعی ها در هر دو جمع می کردن، ترهی ها در هیچ کدوم جمع نمی کردن، یه آقای اومده تفصیل داده بین ما اذا کانه، گفته اونجایی که در قسم سوم این کل من الظاهرین مورد سلیم عن المعارض داشته باشه، یعنی مثال اولی اکرم العلماء لا تکرم شعرا، اینجا هر یک از این دوتا ظاهر، ظاهر کدومه؟ اکرم العلماء، ظهورش در این که علماء چه شاعر چه غیر شاعر، اون یکی هم شعرا چه عالم چه غیر عالم، اما این دوتا ظاهرای مورد سلیم عن المعارض داره. مال این عالم غیر شاعر معارض نداره، اکرامش واجبه. مال اونم شاعر غیر عالم اکرامش حرامه، معارض نداره. اونجایی که لکل من الظاهرین مورد سلیم عن المعارض، اونجا حق با جمعی هاست. مثل کجا؟ مثال اول تباین جزئی، یا به قول ایشون آمین منوج حیثو ان حیثو ان مادت الافتراق. چطور اینا مورد سلیم عن المعارض بینشونه، بر اینکه ماده افتراق در کل منهما سلیم عن المعارض. این اگر میگه علما اکرامشون واجبه، اگر بگیم علمای غیر شاعره مداهمتی با اون نداره. اونم که میگه شعرا اکرامشون حرامه، اگر بگیم شعرای غیر عالمه معارضه ای نداره. لذا میفرماد ماده افتراق کل منهما سلیم عن المعارضه بین عامین من وجه و غیرش، یعنی بین تباین جزئی و تباین کلی. تباین کلی کدومه؟ مثال دوم، اغتسل یوم الجمعه ینبغی غسل الجمعه، آمده بین این دو مثال قسم سوم جمع فرق گذاشته. چی گفته؟ رجح الجمع. این آقا اومده، این آقای مفصل، ترجیح داده جمع رو برتر در مثال اول. لوجوب العمل به کل منهما فی الجمله، میگه برای اینکه دانه دانه اینا فی الجمله واجب العمله. آخه اکرم العلماء نسبت به علمای غیر شاعر واجب العمله دیگه، اکرم العلماء نسبت به علمای غیر شاعر واجب العمله. یعنی علمای غیر شاعر حتما با بعد اکرام کنیم. اون یکی چی؟ اونم میگه شعرا اکرامشون حرامه، اونم باید بهش عمل کنیم. یعنی بگیم شعرای غیر عالم اکرامشون حرامه. پس ببینید کل منهما واجب العمل فی الجمله، یعنی به اکرم العلماء به یه خودش باید عمل کنیم، به اون لا تکرم الشعرا به یه خودش باید عمل کنیم. یعنی متعبد بشیم به صدور هر دو، به یه ذره این عمل کنیم، بگیم علمای غیر شاعر اکرامشون واجبه، به یه ذره اونم عمل کنیم، بگیم شعرای غیر عالم اکرامشون واجبه. خب ببینید ایشون میگه در ماده افتراق پس شما متعبد شدی به صدور هر دو، اون وقت در ماده اجتماع بیایی بگی نه اکرامش واجبه نه حرامه. اون معناش اینه که صدورا رو بذار کنار، تفکیک در صدور لازم میاد. این تفکیک در صدور رو ایشون صفحه 454 میگن، از کدام ایشون فقط نقل میکنه و رد نمیکنه. این آقا میگه تفکیک در صدور میاد. اگر ما بخواهیم، اگر در ماده افتراق ها ما صدورا رو قبول کردیم و عمل فعل جمله رو قبول کردیم، اون وقت در ماده اجتماع بیایم بگیم نه واجب اکرام این آقا نه حرامه. این تفکیک که در صدور میشه جایز نی. پس چه بکن؟ پس بیا در عالم شاعر بگو هم اکرامش واجبه هم اکرامش حرامه، منتها از یکیش باید رفع ید بکنی. لذا ایشون میفرماد که باید شما واجب است عمل بکنی به کل منهما، یعنی هم به اکرم العلماء هم به لا تکرم شعرا، منتها فی الجمله. یعنی متعبد بشی به صدور هر دو و عمل کردن به یه مقدار هر دو. خب حالا که اینطوره فیستبعد تر فی مادت الاجتماع، اون وقت شما در ماده اجتماع نمیتونی بیای بگی من یکیشو میخوام رد کنم، چون شما همون کسی هستی که در ماده افتراق هر دو رو قبول کردی صدوراشو، اون وقت نمیتونی در ماده اجتماع بیای بگی من یکیشو رد میکنم. یعنی حق با کیاست؟ یعنی حق با جمعی هاست. حق با جمعی هاست، یعنی بیای در ماده اجتماع هم متعبد بشی به صدور هر دو. پس نتیجتا در اون مثال اول حق با جمعی هاست. چرا؟ برای این که شما در ماده های افتراق متعبد به صدور هر دو شدی، متعبد به وجوب عمل به عهده ما شدی فل جمله، اون وقت در ماده اجتماع خیلی بعیده بیای بگی نه من میخوام یه دونش رو ترک کنم. به ترهیا داره میگه، با میگه حق با جمعی هاست. شما آقایون ترهی ها در ماده اجتماع اگر بگی من یه دونه از این دوتا رو میخوام رد بکنم، این تفکیک در صدور لازم میاد. چرا؟ برای اینکه شما در ماده های افتراق صدورا رو پذیرفتی. حالا اگر بخوای در ماده اجتماع یه دونش رو طرح بکنی بذاری کنار، تفکیک در صدور میاد. پس حق با آقایون جمعیه، ولی برخلاف ثانی، ولی برخلاف اون اغتسل و ینبغی، اونجا مورد سلیم نداره. اگر بخوای طبق این بگی واجب او باش معارضه، اگر بخوای طبق او بگی مستحب این باهاش معارضه، چون مورد سلیم عن المعارض نداره لذا اینجا باید جمعش بکنیم. پس اینجا غیرت اونجاست، به خلاف ثانی که جمعنی. نتیجه چی شد؟ این آقای مفصل در مثال اول قسم سوم گفت حق با جمعی هاست، در مثال دوم قسم سوم جمع گفت حق با آقایونه، ترهیهاست. این تتمه کلامش انشاءالله مال صفحه 454 که ایشون اشاره به این بحث میکنه. میگه یادتونه ما سابقا گفتیم بعضیا تفصیل میدادن، ما هر دوشو قبول نداریم، نه جمع مطلق رو قبول داریم نه جمع بلا تفصیل رو. بقیه فی المقام این که بریم سراغ بحثی دیگه. خب بله دیگه، ولی باید متعبده به صدور هر دو بشی. نمیشه در ماده های افتراق صدورا رو بگیری اما در ماده اجتماع صدورا رو نگیری، در ماده اجتماع هم باید صدورا رو بگیری. منتها صدورا رو که رفتی احد ما لا بینه رو تصرف میکنی درش. عنایت بفرمید آقا، تا الان عنوان بحث ما چی بود؟ عنوان بحث جمع دلالی بود. آخه این قانون رو از روز اول خوندیم دیگه، الجمع و مهما امکن اولا منتر. گفتیم اولویت داره طبق این قاعده، جمع اولویت داره برتر. ایشون میفرماد این قانون جمع تا حالا راجع به جمع دلالی و موردش خبرین متعارضین بود، حالا میخوان جمع عملی موردش تعارض بینته. عنوانا قاطی نشه با تو کتاب نداره، این دوتا عنوان از هم جدا بکنی. تا حالا راجع به این قانون جمع ما بحث میکردیم، اما چه جمعی؟ جمع دلالی. مثلا اغتسل رو در دلالتش تصرف میکردیم، ینبغی رو در دلالتش تصرف میکردیم که بتونیم با هم جمع کنیم. پس تا حالا از این قانون جمع چه استفاده میکردیم؟ جمع دلالی موردش خبرین متعارضه. حالا میخوام ازش استفاده بکنیم، جمع عملی در مورد تعارض بینتین. و این استفاده رو مرحوم شهید ثانی کرده در تمهید القواعد صفحه 284. ایشون در تمهید القواعد گفته اگر اون اولویت جمع رو ما قبول کردیم، کدوم جمع؟ جمع دلالی در مورد تعارض خبرین. اگر ما اون جمع دلالی رو در مورد تعارض خبرین قبول کردیم، جمع عملی هم در مورد تعارض بینتین باید بپذیریم. زید دو شاهد عادل میره تمام این خونه مال منه، امرم دو شاهد عادل میره تمام این خونه مال منه. اینجا چی کار میکنن؟ تنسیق میکنن، نصف خونه رو میدن به این، نصف خونه رو میدن به این. این چه جمعیه؟ جمع عملی دیگه، اینجا جمع دلالی نیست. یعنی مرتابه ها ما از این اولویت جمع، جمع دلالی استفاده میکردیم در مورد تعارض خبرین. حالا مرحوم شهید متفرع فرمودن بر اون جمع دلالی در مورد تعارض خبرین، متفرع فرمودن جمع عملی در مورد تعارض بینتین. این آقای زید بینه، یعنی دو شاهد عادل داره تمام خونه مال اینه، اون آقا هم دو شاهد عادل برده تمام خانه مال اونه. اینجا الان جمع بین بینتین میکنیم، یعنی چی کار میکنیم؟ یعنی خانه رو نصف میکنیم، نصفش رو میدیم به زید که دو شاهد عادل داره، نصفش هم میدیم به عم که دو شاهد عادل داره. که اینجا از اونجا هاییست که علم تفصیلی داریم به مخالفت، چون یقین داریم نصف مال به صاحبش ندادیم، چون این خانه یا تماما مال اونه یا مال اونه دیگه. ما که الان نصفش کردیم، یقینا ما نصف این خانه رو به صاحبش ندادیم. این از اونجا هاییست که علم تفصیلی متولد از علم اجمالیه. نظرتون این بحث کجا خوندیم؟ کتاب قصد صفحه 18. یه 5-6-7 مثال بود، یکیش همین بود که گاهی از اوقات ما علم تفصیلی داریم که مخالفت عملیه قطعیه کردیم. این علم تفصیلی از کجا اومده؟ متولد از علم اجمالیه. چون من اجمالا میدونم یا تمام این خونه مال زیده یا تمام این خونه مال عمره، این علم اجمالی من دارم. خب حالا که ما نصفشو به این بدیم، نصفشو به اون بدیم، اینجا علم تفصیلی داریم که نصف مال رو به صاحبش ندادیم. علی کل حال اینجا شیخ حجید فرمودن متفرع بر اون جمع عملی در مورد تعارض خبرین میان جمع دلالی، در اینجا میان جمع عملی میکنیم در مورد تعارض بینتین. بله این که مسلمه، این که مسلمه، این خونه رو تنسیف میکنی. بله عرض کردیم حتمی، اشکالی نداره، حتما هم باید تنصیف کنی. در اون درهم ودعی هم یکی از اون مسائل هم درهم ودعی بود، نظرتونه؟ درهم ودعی که اصلا روایت داره، من میام یه درهم پلی شما امانت میذارم، این آقا میاد دو دینار پلی آقا امانت میذاره، سه دینار یا سه درهم پلی این آقا الان امانت، ما یک ماه بعد که میایم درهمامون رو بگیریم در واقع میگه دو تاست. خب این دو تا یقینا یکیش مال دو درهمی است، این که حرفی نیست، این دوتایی که مونده یقیناً یکیش مال اون آقای دو درهمیه، اون یکی دیگه نمیدونیم مال اونه یا ما اونه، چیکار میکنن؟ تنصیف میکنن. قرار وقت ما تنصیف که کردیم یقین داریم نصف این درهمو به صاحبش ندادیم. چرا؟ چون این یه دونه، چون عرض کردم یه دونش که حتما مال اون دو درهمیه، این آقا دو درهم ودیعه گذاشتیم، آقا یه درهم. حالا که در قوطی رو باز کرده میبینه دو درهمه، این دو درهم یه درهمش یقینا مال اون دو درهمیه، اون یه درهم دیگه نمیدونیم مال دو درهمیه، تفریط هم نکرده با، یعنی حفظ هم کرده ولی حالا هرچی که گم شده. اون وقت اینجا میگن اون یه دونه درهمو نصف بکنی، نصف به اون نصف به او. خب اینجا هم یقین داریم نصف درهم رو به صاحبش ندادیم. علی کل حال مسلم صحبت در وجهشه، چرا ما این خانه رو، حالا همینجا اصلا وجوهشو بگیم تا قبل از اینکه حسابیشون متفرق بگن، ببینید آقا مسلم این مطلب که اگر یه همچی اتفاقی افتاد این خانه رو حتما تنصیف میکنن مثل اون درهمه، در وجهش صحبته. شهید ثانی میگه وجهش جمع بین دلیله اینه، شهید ثانی میگه وجهش جمع بین دلیل اینه، یعنی جمع بین بینتین، بینه دلیل شرعیه دیگه. میرزای قمی میگه جمعش برای یه چیز دیگه است، ایشون میفرما جمعش برای تنصیف، برای جمع بین حقینه. قرار شهید میگه تنصیف برای جمع بین دلیل اینه، ما بعدن میگیم تنصیف برای جمع بین حقینه، میرزای قمی میگه تنصیف برای یه چیزی دیگه است. علی کل حال تنصیف مسلمه، مطابق با انصاف هم هست، از اون روایت درهم ودعی هم استفاده میشه، صحبت در وجهشه. غرض فقط مسئله دوبت مسئله علمیه با، و الا از نظر عمل که این خونه رو حتما نصف میکنیم، نصفشو میدیم به اون، نصفشو میدیم به این، صحبت وجهشه. مرحوم شهید ثانی میگه وجهش جمع بین دلیل اینه. ما فردا انشالله، فردا که چهارشنبه است دیگه، فردا انشالله میخونیم که جمع بین حقینه. میرزای قمی میگه وجهش چی دیگه است، ایشون میفرمان که مرحوم شهید شیخون الشهید الثانی فرع در کتاب تمهیدهی، تمهید القواعد صفحه 284، متفرع کرده بر قضیه اولویت جمع، اشاره به اون قضیه ایست که الجمع و مهما امکن اولا منتر، گفته متفرع بر اون قضیه الجمع و مهما امکن اولا منتر، متفرع کرده چی را؟ الحکمه مفعول فرع است، فاعل شهید حکمه مفعولشه. مرحوم شهید متفرع کرده حکم به تنصیف دارن، مسئله سومیه از اون کتاب قطعه، تنصیف دارن تداعیاها، یعنی زید و عمرو، تداعیا یعنی دو نفر مدعی، یکی به نام زید یکی به نام عمرو، تداعیا ها، ها به دار برمیگرده، این دوتا ادعا میکنن در این که هر دوشون میگن خانه مال منه. خب حالا این زید و عمرو که هر دوشون میگن تمام خانه مال منه، یه وقت هر دو متصرفن و اینو میگن که میگن ید داخله، یه وقت هر دو بیرون از خانه و اینو میگن، یه وقت خونه خالی افتاده، زید میگه تمام این خونه مال منه، عمرو میگه تمام این خونه مال منه، اون بیانه داره، اینم بیانه داره، به این میگن ید خارجه. یه وقت نه، اون طرف حیات زید نشسته، این طرف حیات عمرو نشسته، یه دفعه هر دوشون با هم نزاع میکنن، اون میگه تمام این خونه مال منه بلند شو برو، اونم میگه تمام این خونه مال من تو بلند شو برو. ببینید در هر دو صورت، یعنی چه ید داخله اونجایی که هر دو متصرفن، چه ید خارجه اونجایی که هیچ کدوم متصرف نیستن، خانه خالیه، زید میگه تمام این خانه خالی مال منه، دو شاهد عادلم داره، یا در اون صورت میگه تمام این خانه که الان من توش نشستم مال منه، امرم همینی میگه، میگه تمام این خانه مال منه، دو شاهد عادلم میاره. پس دو فرض داره، یک وقت این زید و عمرو مدعی هر دو متصرفن و این ادعا رو میکنن، میشه ید داخلیه، یه وقت هر دو غیر متصرفن، خانه خالی هر دو بیرونن، این ادعا رو میکنن، میشه ید خارجیه. مرحوم شهید فرموده بهیه این خانه حالا یا در ید هر دو هست، یعنی هر دو متصرفند و ادعای تمامیت میکنن، اولا یدا لأحدهما، یا اینکه هیچ کدام ذلیت نیستن، خانه خالی و او ادعای بیانه میکنه. فاقاما، هم زید ادعای بیانه میکنه که خانه تماما مال امره و هم ام انتهل محکیان. برای ما این مقدار از تمهید القواعد حکایت کردن. حالا میرزای قمی به ایشون اشکال کرده. آدرس میرزای قمی رو عرض بکنم، جلد دوم قوانین صفحه 274، اون نسخه‌ای که من دارم اینجوره، از این قوانین اینای قدیمی، جلد دو صفحه 274. میرزای قمی آمده به شهید ایراد کرده، فرموده این حرف شما درست نی، این تنصیف میدونی جهتش چیه؟ برای اینی که بیانه داخله مقدم است بر بیانه خارجه. پس ببین سه قولو گفتیم، ما دیگه بیشتر از این ارو نمیتونیم بخونیم. تنصیف مسلم، این خانه با این خصوصیات که شهادت عدلین بر هر کدام آمده، تنصیف از نظر اسلام مسلم. وجهش چیه؟ شهید میفرماد وجهش جمع بین دلیلینه. ما میگیم فردا یا پس فردا، ما میگیم وجهش جمع بین حقینه. میرزای قمی در قوانین جلد دو صفحه 274 میگه وجهش تقدیم بیانه داخله است بر بیانه خارجه، انشالله بقیهش فردا.